اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. دوستان عزیز شنونده، همونطور که همکار ارجمندم خدمتتون اعلام کردند، موضوعی که میخوایم امروز دربارش صحبت بکنیم اینه: تعدد کارگزاری های بورس یا رشد کیفیت کارگزاری ها. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن 2786-1035، شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم میدونید، 162. همیشه یکی از دغدغه‌های افراد مختلف، نه تنها در ایران، در سر تا سر دنیا، این هست که در فعالیت‌های با بازدهی بالا سرمایه گذاری بکنن. خب این موضوع در کشور ما هم همینطوره. یکی از فرصت‌های جذاب سرمایه گذاری در اقتصاد ما سرمایه گذاری تو بورسه که خوشبختانه این موضوع در کشورمون روز به روز داره نقش پررنگ‌تری به خودش میگیره. اما در این میان سهم کارگزاری‌های بورس و ایستگاه‌های معاملاتی چه میزان بر مشارکت عامه مردم در این بازار مؤثره؟ ناظران اقتصادی میگن که حالا که در کشور تعداد کارگزاری‌ها ثابت و خبری از صدور مجوزهای جدید نیست، این گله در شرایطی گفته میشه که کارشناسان اقتصادی معتقدن ثابت موندن تعداد کارگزاری‌ها اساسا شرایط رقابت رو در بورس از بین میبره و انحصار ایجاد میکنه. در مقابل این اظهارات هم برخی بر این باورن که به جای افزایش تعداد کارگزاری‌ها باید روی کیفیت کار اونها تمرکز کرد. در این باره بیشتر موضوع رو بررسی میکنیم همراه با میهمانانی که اینجا در استودیو همراهمون هستن و یا رو خط تلفنی در طی برنامه به ما ملحق خواهند شد. شما هم همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه‌ای که دارید میشنوید گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هست و موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم تعدد کارگزاری های بورس یا رشد کیفیت کارگزارها کدومش مهمتره. میخوایم در این باره با میهمانان صحبت بکنیم. اما اجازه بدید که میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستند رو خدمت معرفی بکنم. جناب آقای فردین آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه همراهمون هستند و آقای عباس علی حقانی نسب، ایشون هم کارشناس ارشد اقتصادی بورس هستن و همینطور رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان که حالا بیشتر از حضورشون استفاده می‌کنیم. آقای آقا بزرگی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید میهمان.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و میهمان مدعو.
سلامت باشین آقای حقانی نسب، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید میهمان.
ممنون. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان محترم و عزیز ما و همچنین جناب آقای آقا بزرگی مهمان گرامی.
سلامت باشین. خب آقای حقانی نسب، با خود شما شروع می‌کنیم. اول بسن برامون بگید که کارگزار بورس کیه، چه خدماتی ارائه میده، چه جوری شرایط کار؟
ببینید کارگزار بورس یک خدمت انجام میده، مهمترین کاری که انجام میده یک خدمت هست و اون خدمت هم اینه که به نمایندگی از مشتری یا هر فردی که میخواد در بورس سرمایه گذاری کنه، به نمایندگی از اون فرد سفارشات خرید و فروش اون فرد و با قیمتهایی که اون فرد تعیین میکنه، چارچوبی که تعیین میکنه، وارد سیستم معاملات میکنه، هسته معاملات، عملا معاملات رو انجام میده برای مشتری، هم سهم سفارش خرید سهم و سهم میخره، اوراق بهادار دیگه میخره و هم میفروشه به نمایندگی از مشتری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه و با سپرده گذاری مرکزی ایران عملا تسویه وجوه هم انجام میده. کارگزار به طور مشخص اگر برای مردم شاید خیلی معمول باشه، میتونیم کارگزار رو با مشاورین املاک هم یه مقایسه‌ای بکنیم رو این قضیه، که شما به مشاورین املاک که مراجعه میکنیم میگی من میخوام یه خونه ای رو بخرم با این قیمت تو این چارچوب، و اون مشاور املاک به هر حال میگرده برای شما خونه ای رو پیدا میکنه، یه فروشندم باز به مشاور املاک مراجعه کردیم،
یک واسطه و نماینده،
دقیقاً یک واسطه ای هست که اینجا فقط سفارش خرید و فروش رو اجرا میکنه، نه مشاوره میده، نه به قول معروف مدیریت میکنه، تنها مدیریت سفارشات رو انجام میده.
اما حالا شما فهمونی که مشاوره نمیده، اما یک من دیدم که خیلی از کارگزارها تو خدماتی که ارائه میکنن مثلا مشاوره هم دارن، این یعنی به عنوان خدمات اضافه هست، یعنی یکی از مبانی چیزم به حساب میاد، اینکه ارزیابی بشه کیفیت یک کارگزاری.
ببینید نکته ای رو من به شما بگم، این البته تحلیل شخصی خودم هست، یه خطای استراتژیکی از زمانی که بازار سرمایه ما شکل گرفته و بورس شکل گرفته این بوده که نقطه اتصال مردم و پسنداز کننده رو با بازار سرمایه رو عملاً یک جورای اشتباهاً کارگزار قرار دادن. کارگزار ممکنه این خدماتو که شما می‌فرمایین مثلا مشاوره هم بده، ولی اکثر کارگزاری ها اون مشاوره رو در چارچوب وظایف اصلیشون انجام نمیدن. مهمترین وظیفش اینه که فقط سفارشات خرید فروش رو انجام بده. مثلا شما سرکار خانم میری تو کارگزاری میگی مثلا من سهم شرکت فولاد مثلا ایکس رو میخوام، درست؟ کارگزار این سفارش رو وارد هسته معاملات میکنه چون اون قوانین رو میدونه و چک میکنه که شما پول رو واریز کردین یا نکردین، یا بعدن واریز کنین در موارد تی به علاوه دویی که الان وجود داره، و بعدش کارگزار به نمایندگی از شما با شرکت سپرده گذاری مرکزی که تسویه وجوه هم هست با اون تسویه میکنه و برای شما سهمتون رو در حقیقت گواهی رو صادر میکنه و پولو میگیرن.
خب الان چه تعداد کارگزاری داریم و چه تعداد افراد الان مشغولن توی کارگزاری ها؟
من فکر میکنم که برآوردی که وجود داره بالای 2000 تا، حالا آقای آقا بزرگی که سمت مدیر عامل کارگزاری هم دارن بیشتر این آمار رو دارن، بالای 2000 تا عملا ایستگاه معاملاتی وجود داره. بله، بالای 5000 تا ایستگاه، چون خیلی از این ایستگاه‌های معاملاتی اصلا خیلی هاشون تو شهرستان‌ها تابلو هم ندارن، حالا یه جورایی هم در حقیقت توسعه شعبشون هم با یه سری اشکالات مواجه هست، و به لحاظ کارگزاری هم من فکر کنم بالای 108 تا کارگزاری ما الان تو بازار سرمایه داریم که این کارگزارا ایستگاه‌های معاملاتی به اسم شعب دارن، حالا بعضی هاشون هم این ایستگاه‌های معاملاتیش به اسم شعب نیست، فقط یک سر سیمی هست که داده شده و عملا دارن خدمات میدن حالا تو نهادها و دفاتر دیگه.
خیلی متشکرم. خب آقای آقا بزرگی، با این توضیحی که از کارکرد کارگزاری ها دادن آقای حقانی نسب، کیفیت کار کارگزاری ها چجوری مشخص میشه؟
چطور باید مشخص بکنیم که این کارگزاری کار بهتری انجام میده اگه فقط نقش واسطه‌ای دارن که نمایندگی بکنه؟ من
نکته به جای اشاره فرمودن آیه حقانی نسبی نیست. ساختار بازار سرمایه ما از ابتدا با محوریت صنعت کارگزاری مبتنی بر یک طیف وسیع از خدماتی که شبکه کارگزاری حتی در حال حاضر ارائه دهنده این خدمات هست، مشاور پذیرش، مشاور عرضه، معاملات اوراق بهادار در بورس کالا و حتی بعضن بعضی از شرکت‌های کارگزاری کماکان مجوز حتی شرکت‌های سبدگردانی رو هم دارندش هستن، به جز شرکت‌هایی که حالا توسط نهادهایی مثل بانک اداره میشن. برای این طیف وسیع از این نوع محصولاتی که داره، من به جرئت میتونم بگم جزء معدود کشورهای در دنیا که این میزان مجوز رو یک صنعت یا یک شبکه کارگزاری داره ایران هستش. و با توجه به اون مثال به جایی که آقای حقانی نسب زدن، یه مقایسه کردن،
یعنی کمه یا زیاده؟
این تعداد مجوز نسبت به دامنه فعالیت های کارگزاری
نسبت به دامنه فعالیت
زیاد هستش، یعنی تعداد زیادی مجوز خلاصه شده در یک به اصطلاح شرکتی به نام شرکت کارگزاری.
خیلی کارشناسا انتقاد میکنن، میگن مجوز کارگزاری باید بیشتر باشه.
با اون مجوز کارگزاری با مجوز فعالیت در مثلا رینگ پتروشیمی، رینگ فلزات، معاملات آتیسه که من این مجوز
ها الان کارگزاری ها
عرض میکنم. عرض میکنم با همین مقدمه. ببینید همونطور که الان بحث شد، نمایندگی ها، شعب، دفاتر پذیرش، در حقیقت ما این تعداد 108 کارگزاری رو به همین تعداد نمیتونیم نگاه بکنیم. اینها هر کدومشون حتی آنلاین تریدینگ شبکه بسیار گسترده‌ای در اقصی نقاط کشور در یه برهه حتی تکلیف شده بود که علاوه جغرافیایی این شرکت‌ها خودشون رو توسعه بدن. یعنی یک شرکت کارگزاری از این 180 ممکنه در 60 مرکز استان، در یا مثلا 100 شهر دفتر یا نمایندگی داشته باشه. بنابراین این تعدادی که الان روش صحبت می‌کنیم، من می‌خوام به اینجا برسم و برسیم به همون پرسش جناب علی. افزایش کیفیت خدمات یکی از نیازهای اولیش زیرساخت‌های لازم برای فراهم کردن سهولت در انجام معاملات هست. من صرفاً در خصوص انجام معاملات میخوام عرض بکنم. این مشکلی که به خصوص این روزها با این بحث سهام عدالت و ETF و مراجعات بسیار مکرری که دارندگان سهام عدالت، کسانی که تازه میخوان وارد بشن برای دریافت کد،
این زیرساخت‌ها رو باید خود بورس ایجاد بکنه یا اینکه کارگزاری ها
نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد میطلبه که هر شرکتی که در حقیقت تقاضای هر نهادی که تقاضای اداره امور یا اخذ مجوز شرکت کارگزاری داره، باید این بنیه مالی رو داشته باشه و به صورت دستوری میزان درآمد یا کارمزد شرکت ها بالا پایین نشه. اگر به صورت دستوری، اتفاقی که همین الان افتاده و به نوعی به نظر من بازدارنده طرح‌های توسعه تک تک شرکت‌های کارگزاری و حتی نهادهای مالی هست. کارمزد رو با توجه به اینکه ترنوور حجم معاملات افزایش پیدا کرده، شورای عالی بورس، نمی‌دونم هیئت مدیره سازمان بورس تصمیم گرفتن این درآمد رو کاهش بدن، به دلیل اینکه تصور اولیه شاید این بود که بله این سودهای زیادی دارن می‌کنن، در صورتی که این منابع درآمدی میبایست علاوه اقتصادی صرف توسعه شرکت‌های کارگزاری بشه و موجب افزایش کیفیت کارشون بشه. تعداد و تنوع، من الان مقایسه می‌کنم،
این اتفاق افتاده اصلا،
این تصمیم گرفته شد، اتفاق افتاده و در حقیقت کارمزد صنعت کارگزاری به نصف کاهش پیدا کرده. بخشش به طور مستقیم در صندوق توسعه بازار ذخیره میشه، بخشش هم از محل کارمزد کارگزاری‌ها کم شده. ببین مثلا 20 تا 30 تا بورس دنیا رو که اگه مقایسه بکنین،
بس اجازه میدین نکتهشون بگن چی
نکته دنیا. البته این یه نکته خوبی اشاره کردن. من فکر میکنم که این نکته‌ای که من میخوام این وسط بگم، کارمزد به نصف کاهش پیدا نکرده، اتفاقا 20% کاهش پیدا کرده، چون اون 30% هم تو صندوق توسعه بازار عملا سرمایه گذاری میشه و
یعنی منو فرمایش خیلی اصلا یه نوعی سلب در حقیقت دخل و تصرف از کارگزاری شده که اگر صلاح رو بر این میدید که مثل همین مثال میگه، یه زمان مشاورین املاک میگفتن به صورت سنتی یه دفتری بود، یه به اصطلاح کتابی بود، یه یادداشت میکردن، خریدار رو به فروشنده وصل میکردن. الان دنیای دیجیتال، دنیای الکترونیک، به خصوص تو فضای اقتصادی بازار سرمایه میطلبه که همه شرکت ها حتی باید به نحو سالم رقابتی بین صنعت کارگزاری، شرکت های کارگزاری اتفاق بیفته.
خب این رقابته، خوب نکته خوبی اشاره کردین، این رقابته چطور اتفاق میفته؟ وقتی که مثلا حال چون این انتقاد هم وارد میشه که تعداد بگین شما بگیم بجام،
چون به هر حال سابقه زیادی داره، استاد ما هست تو سازمان بورس هم، ما یک زمانی در حقیقت تو نظارت بر شرکت ها با آقای دکتر بودیم، حالا مسیر جدا شد. من میخوام این نکته رو بگم، اصلا چرا به یک کارگزاری که باید فقط یک مجوز معاملات داشته باشه یک کار انجام بده، چرا آقای دکتر به درستی اشاره کردن انواع اقسام مجوزهای فعالیت‌های دیگه که با این فعالیت تضاد منافع داره چرا داخل یک کارگزاری جمع شد؟ مثلا همین که شما الان میگین که کارگزار باید مشاوره سرمایه گذاری بده، این مشاوره سرمایه گذاری عملا یا مدیر صندوق سرمایه گذاری، کارگزارای ما هستن که از کشورهای دیگه اومده بودن تو بورس ما، میگفتن شما یک نهادی دارین که همه کار انجام میده، از به قول معروف از معامله انجام میده، از به قول معروف آب حوض میکشه، مثلا مشاوره سرمایه گذاری میده، مدیریت صندوق میکنه، مشاوره ارزی، هر کاری که شما بگی تو بازار سرمایه میکنه. این چیه؟ این قضیه چیه؟ ما گفتیم آقا تو اون زمان دلیل این که این چیز بود، ببینید بازار سرمایه ها در جهان و در ایران در حال رشد بود، عملا همیشه ابزارها و فعالیت های جدید هم ایجاد می شد، ولی تنها نهادی که تو بازار سرمایه ما تو قانون وجود داشت کارگزار بود. میگم اشتباهی اصلی همین بود که فقط یک نهاد و با قانون قبلی اوراق بهادار ما به رسمیت میشناخت و اونم کارگزار بود. از اون طرف بازار سرمایه فعالیتاش توسعه پیدا میکرد، هر فعالیت جدیدی که میخواستن انجام بدن میگفتن خب باید بدیم کارگزار انجام بده دیگه، کارگزار نهاد دیگه ای نمیتونه اینو انجام بده.
من حالا فکر کردم نکته ای که دارین روی رقابتی بود همون اشاره کردم.
این باعث چی شد دقیقاً؟ شما نکته رو الان دوستان شنوندگان میگیرن مطلبو. ببینید عملا تو قانون اول بازار اوراق بهادار یک انحصاری تعریف شده بود به این نه که هر کاری تو این بازار سرمایه میخواد انجام بده این کارگزار باید انجام بشه.
خب کی انجام بده؟ وقت... پس این کارگزار انجام نده؟
دقیقاً تو قانون جدید اوراق بهادار ما بیش از 8 تا نهاد مالی مختلف عملا ایجاد شد
و غیر از یعنی کارگزاری ها 8 تا
نهاد مالی مختلف که اینا هر کدومشون باید تخصصی رو یه فعالیت تخصصی
که الان وجود ندارن
در قانون تعریف شده. شما توی سال 84 قانون تصویب شد تا بیاد نهادسازی بشه، آیین‌نامه هاش نوشته بشه و این نهادها بیان به منصه ظهور برسن، یک شرایطی ارائه مطلب بدن. سیطره کارگزاری ها اونقدر زیاد بود، خب 40 سال 50 سال اونا بیشتر عمر داشتن دیگه، که الان اینا رو اجازه نمیدن دیده بشه و بعد اون مجوزها رو
یعنی هستن فعالیت
هستن ولی دیده نمیشن، جایگاهشون به دلیل سیطره. خب این مجوزا رو هم کارگزار داره هم اون نهاد داره. خب اون کارگزاری که سالها بوده تو این بازار همون انحصاره رو به صورت ضمنی داره. خب شما وقتی کلمه انحصار میاد آیا موضوع رقابت معنا پیدا میکنه؟ نه. ببین این دوتا با هم دیگه داره. من میخواستم اشاره کنم به اون بحث رقابت، این شرایط وجود داره.
دقیقاً همین بخوایم مقایسه بکنیم میزان کیفیتی که یعنی رقابت سالمی که در موردش صحبت میکردیم، نحوه ارائه خدماتی که فرض بفهمه یک نهاد مالی، حالا لزوماً کارگزار هم نیست، بیایم یکی از دید مشتریان این خدمات رو بررسی بکنیم، یکی از دید مقام ناظر که آقا این شرکت با اون شرکت چه اختلافاتی داره، تنوع در حقیقت محصولاتی که ارائه میکنه، میزان تحلیل هایی که ارائه میکنه، در کل دارم میگم هر کسی در حوزه کاری خودش، از اونجایی که بحث جداسازی تضاد منافع به دلیل وجود تضاد منافع لازم هست بازنگری بشه و همین کارم سازمان بورس کرده. مثلا همین شرکت هایی که مدیریت صندوق ها رو دارن میگه آقا در یه حوزه شما نمیتونی سبدگردانی انجام بدی. تا یه حدود خیلی زیادی هم بحثشون درست بوده، به مرور زمان درست مثل یک پزشک عمومی 100 سال پیش با یه پزشک متخصص حال حاضر، هر کسی کار تخصصی خودش رو باید انجام بده. چرا؟ چون دامنه استفاده کنندگان و فعالان در حوزه بازار سرمایه انقدر کثرت پیدا کرده. میخوام عرض بکنم موضوع محدودیت یا باز کردن تعداد کارگزاری نیست، ما تعداد کارگزارهای فعلیمون 180 نسبت به حداقل کشورهای همسایه، کشورهای بورسای آسیایی، جاهای دیگه شاید زیادتر هم باشه، زیاد هم باشه. موضوع ما این است که تفکیک بکنیم کارها رو، رقابت سالمی بین شرکت‌های کارگزاری ایجاد بشه. و حتی تو اون رنکینگی که یه زمان میگفتن شرکت رتبه الف به جیم، الان عیناً تمام شرکت‌ها رتبه الف دارن، خب هیچ تفکیکی نمیتونیم قائل بشیم. بعد سازمان بورس اومد گفتش که بر اساس سرمایه هر کسی بالای 15 میلیارد تومان سرمایه داره، این از نظر من حائز شرایطی است که تمام خدمات رو میتونه ارائه بده. درصدی که هم اون عدد رقم 15 میلیارد تومان الان دیگه اونچنان ملموس نیست، هم اشاره به کیفیت خدمات نداره. گستردگی یعنی امکان اعطای تصمیمات به صورت خودگردان به شرکت‌های کارگزاری برای سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و توسعه‌ای، این زمینه رو به نظر من مقام ناظر که تعیین کننده و تکلیف نهایی رو اونجا روشن میکنه، حتی شورای عالی بورس، این اختیارات رو باید بدن به تک تک نهادهای مالی، حتی شرکت‌های کارگزاری که الان موضوع بحث ما هست، که خدماتشون رو با استفاده از دنیای الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، اون چرا که حالا قانونی هستش،
هم گفتین و داغ ما
قانونی
داغ دل ما رو از
گرفت.
همین الان یه شنونده پیامک فرستاده، نوشته که کارگزاری‌های بورس فقط از مشتری پول می‌گیرن، همیشه هم سیستم‌هاشون مشکل داره. یعنی حالا اینو می‌پردازم که تو شرایط کرونا اینا اصلا چقدر تونستن خودشونو با این شرایط بپدن و از لحاظ سیستم.
یه مثال من بزنم بعد میونه فرمای شما آیه حق و نسا حتما اینو با ببین، این درست این مثال میمونه، یه لنج کوچیک رو یا 10 تا کانتینر وقتی روش بذاره خب جواب نمیده، هسته معاملات جواب نمیده.
شما میگید که لازم نیست تعدادشون افزایش بدیم، ما باید کیفیت رو افزایش بدیم.
کیفیت
خدمات در صورتی که آقای حق و نسا میگن که با این انحصاری که وجود داره اصلا امکان رقابت وجود نداره که منجر به
من لفظ انحصار رو نمیخوام بگم، ولی
چرا نمیخوام
عرض کردم. نه الان منم دقیقاً میخوام فرمایش ایشونو منم گفتم، من میگم این تنوع طیف محصولات و خدماتی که کارگزاری داره میده، هر کدوم از اینا حوزه تخصصی خودشو داره. مشاوره سرمایه گذاری محدود هست،
از کارگزار خارج شده،
خارج بشه، سبدگردانی خارج میشه. حتی در یه عبادی میگن در دنیا هم همین هست، آقای افغانستان بهتر از من میدونن، میگه آقا این شرکت کارگزاری در دنیا این مرسوم مطالعه تطبیق توانایی مشاوره عرضه و پذیرش سهام جدید رو دارد، اون شرکت ندارد. اگر حائز اون شرایط باشه و یه به اصطلاح توانایی حداقل رو که حالا لزوما محدود به سرمایه و منابع مالی هم نمیشه، بیا این تعداد مشتری از این خدماتی که ارائه کرده این کارگزاری یا این نهاد مالی رضایت داشتن، بنابراین میتونه این خدمت رو ارائه بده. اون جاهایی که کانفلیکت داره، تضاد داره با در واقع منافع طرفین، اینجا باید به درستی باید جدا بشه. من هم تایید میکنم بحث، حالا میگم لغت بحث ما انحصار نیست، اگر تعداد منظور باشه که من خیلی میشنوم مثلا میگن 180 رو بکنیم 250 تا، که این نه، تعداد شعب انقدر زیاده، تعداد دفاتر انقدر زیاده، محدود به فعالیت‌های مختص کارگزاری، این تعداد میتونه زیاد بشه از طریق خود شعب، ولی اون امور تخصصی که هر شرکتی هر نهادی کار خودش رو انجام میده میتونه جدا بشه.
حالا قبل از اینکه شما آقای حقای نسب صحبت بفرمایید، من در واقع یکی از پیامکایی که برامون ارسال شده این بپرسم، با توجه به اینکه راجع به سیستم و فضای مجازی هم صحبت کردیم، یکی از شنوندگان نوشته که ثبت نام کردم کد سجامم نمیاد، این دلیلش مربوط به همون نقص در سیستمه یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، اون مربوط به سپرده‌گذاری مرکزی هست که تو اونجا حالا سامانه سجام اصلا خیلی به کارگزاری ربط نداره. اون سامانه سجام میاد با اداره ثبت احوال، با کد ملیش، با حساب بانکیش چک میکنه، اگر اینا مغایرت داشته باشه، چون میخواد احراز هویت کنه دیگه، اگر مغایرت داشته باشه اون کوده نمیاد. باید این مغایرت ها قطعا باید به سامانه مراجعه کنه، سامانه سجام که سپرده گذاری هست، بره ببینه که به قول معروف اشکال کار کجاست. ممکنه مثلا سریال شناسنامهش مثلا یه واو
اطلاع نمیتونن سیستمیک بهشون اطلاع بدن،
قاعدتا اونا یه کد پیگیری شماره موبایل میگیرن قاعدتا اطلاع میدن. ولی نکته ای که وجود داره این تطبیق و در حقیقت سپرده گذاری مرکزی ایران انجام میده نه کارگزار.
خیلی خوب بفهمید در مورد صحبت
ببینید میشه. در مورد خب خدمات ما گفتیم جد این خدمات با هم دیگه تضاد منافع دارن، اینا از هم جدا شدن الان، تضاد منافع کم شده، یعنی با قانون جدید بازار عملاً اومدن یک سری فعالیت ها رو از کارگزارا کم گرفتن. قانونی که سال 84 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد، تو اونجا نهادهای جدید مالی در بازار سرمایه به رسمیت شناخته شد. مثلا گفتن کارگزار دیگه نباید کار سبدگردانی انجام بده، باید یه شرکت سبدگردان جیگر، یا کارگزار نباید کار مشاوره سرمایه گذاری انجام بده.
الان سود زیادی دارن کارگزاری ها از مثلا اینکه وظایف نهادهای مالی دیگر انجام میدن که شما گفتی به خاطر سلطه زیادشون نمیذارن اونا پررنگ
نشن. ببینید الان من به شما بگم تضاد کم شده، ولی الان شما برید تو همین سازمان بورس از مثلا مجوزهای سبدگردانی که صادر شده ببینید چند تا از این مجوزها مال سهامدارای عمده همین کارگزاری ها هستن.
یعنی خودشون در واقع توسعه پیدا کردن.
مثلا سهامدار، من سهامدار یک کارگزاری هستم، درسته تا الان به من داخل کارگزاری مجوز سبدگردانی نمیدن، من خودم رفتم باز دوباره چی مجوز سبدگردانی هم گرفتم. این دوتا به قول معروف خیلی با همدیگه فرقی نمیکنه، چه علی خواجه چه خواجه علی، نمیدونم درست اشاره میکنم یا نه.
یعنی شما معتقدین باید اجازه بدیم که افراد جدید کارگزاری های جدید بیان؟
ببینید در مورد تعدد کارگزاری
آقا میگن که نه تعدد، ما اشاره کردم ما نسبت به بقیه کشورها تعداد کارگزاری هم زیادتره، منطقه کیفیت نداریم. پس این تناقض رو من نفهمیدم.
ما اینجا ایرانه، درسته، کشور ما یک کشور بسیار متفاوتی هست با دنیا. تو کشورهای دیگه ما چیزی به نام سهام عدالت هم نداریم. تو کشورهای دیگه به یه فردی که آشنا نیست به بازار سرمایه کد آنلاین نمیدن دستش. ببینید اگر کار کارگزاری ها سخت بود، چرا کارگزاری، شما یکی از دلایلی که هسته معاملات دچار مشکل شده همینه. شما خانم حسنی دو ببینید، شما دیپلم داری، درسته، میگی من میخوام تو بورس سرمایه گذاری کنم، کارگزار میاد میگه که خب شما دیپلم داری، یه فرم پرسشنامه هم جلویت میذاره، یه سوالار هم سوری مثلا به فرض پر میکنه، یه کد آنلاین بهت میده، میگه آقا این کد بگیر، درسته، برو هر کاری، پولم تو حساب بریز، هر کاری دوست داری بکن، کارگزار دیگه هیچ خدماتی به شما نمیده. ببینید تو کد آنلاین شما
خودش مدیریت میکنه دیگه. خب
آفرین، پس شما نگاه، خب ببینید این چیو نشون میده؟ این نشون میده که کارگزار کاری انجام نمیده. ببینید نشون میده فقط کار کد آنلاین دادن چیز مونده. باری که هسته معاملات و این بلا رو سرش آورد که ما 4 سال پیش هشدار دادیم رو همین بود. ببینید یک فرد 1,000,000 تومان پول داره، میاد تو پیشخان دولت یا تو دفتر کارگزاری، درسته، بهش یه کد آنلاین میدن، میگن برو با کد آنلاین هم میتونی ارزی اولیه بخری، هم خودت خرید فروش کن. فرض کن یک فرد که 1,000,000 تومان پول داره، مثلا میره 10 تا سهمو میخواد بخره، از هر کدوم 10 تا دونه، 100 تا دونه، 10 تا سهمو میخواد بخره، یعنی 10 تا سفارش وارد سیستم میکنه. ببینید 10 تا سهمو میخواد، آقای دکتر، آقا بزرگی میدونه که چی دارم میگم، 10 تا سفارش وارد سیستم میکنه، همه سفارشام ریز. وقتی همه سفارشا ریز میشه، خب اون باری که رو هسته معاملات هست، قطعا هر هسته معاملاتی رو که ما بیاریم اینجا بذاریم قطعا اون هنگ میکنه. حالا ما اومدیم گفتیم که مثلا به فرض گفتیم که آقا این کارو نکنید، بحث آنلاین تریدینگ درسته، یک حد و حدود براش تعیین کنید و این کارو نکنید. ضمن این که وقتی که شما مجوز فرزند سبدگردانی دادید، بیایید سفارشات گروهی و سفارشات فروش گروهی و خرید گروهی رو به سبدگردان بدید، سبدگردان سبداش مشخصه، تمام